بله، چهار نمره مال اون کسیه که میره بارگذاری میکنه. تقریرات یه مزایای دیگه داره، مزایاش هست، میتونید ببینید تو پیشخان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث فقه پول، خب ما فکر کنم که با امروز 12 جلسه فقه پول داریم، 14 خیلی خوب. ما در این 13 جلسه آمدیم تعریف پول، موضوع له پول، قیود پول، جنس پول، فصل پول، عرض خاص پول و اون چه که خارج از پول بود و مشابه بود را و اسناد پول رو وضعش رو مشخص کردیم. در تعریف پول حدود و ثغور پول رو عرض کردیم و در 8 بند و نکته وضعیت پیرامون پول رو از اسناد پول و حواله پول و امثاله بحث کردیم. خب این عجله هم نکردیم، مشاهده کردیم. حالا خیلی جالبه، ما چند سال بود که بعضی از دوستان مطرح میکردن که بیاید یه بحث اینجوری بکنید. گفتیم خب ما نمیتونیم، ما فقه پیوند رو شروع کردیم، نمیتونم رها کنم که فقه پیوند تمام بشه. الحمدلله دفتر فقه معاصر هم نمیخواستم من امسال فقه معاصر بگم، اصرار کردن و ما هم ارادت داریم بهشون، کار هم کار خوبیه. بالاخره شما کتاب الحج، کتاب الصلات، کتاب الصوم، اینا موضوعاش، محمولاتش، احکامش، شکلش، ترتیبش، اینا همه الا ماشاءالله کتاب هست و ملاحظه میکنید و ما هم میگیم، مشکلی هم نداریم. ما شنبه، یک شنبه، دو شنبه حج رو میگیم، با هم مباحثه میکنیم و بهره میبریم، استفاده میکنیم. اما فقه پول به عنوان فقه معاصر زحمت برا من داره، یعنی واقعا برا من زحمت داره، یعنی بعضی از مباحثی که من اینجا مطرح کردم حداقل 5-6 جلسه 2 ساعته با کارشناسان و متخصصین اون مسئله من بحث و گفتگو کردم و بعد هم مشاهده کردید اصلا بدون ریب و تردید و قرص و محکم، قرص و محکم حرفمون رو زدیم. اشکالاتی رو مرحوم آیت الله شیخ حسین حلی فرموده بودن، اشکالات رو جواب دادیم، اشکالاتی ما داشتیم، از معاصرین بعضی مباحث داشتن، اشکالاتی به اوشون داشتن، بعضی اشکالاتشون رو وارد ندونستیم، جواب دادیم، بعضی اشکالات رو به مبانی خودشون داشتیم. بالاخره شسته و رفته رسیدیم به یک تعریف برای پول، یک تعریف جامع با جنس و فصل و عرض خاص. از امروز میخوام وارد احکام بشم، یعنی موضوع تمام شد، موضوع پول معلوم شد چیه، میخوام احکام بشم. یکی احکام خود پول، یکی احکام مشابه پول مثل حواله، اسناد، کوپن، چک، چک بین بانکی، اینا همه احکام داره دیگه. و در این احکام مثلا یکی از مباحثی که خیلی مهمه زمان کاهش ارزش پول، زمان کاهش ارزش پول. ما با پول خیلی کارا میکنیم، آیا در همه اینها زمان کاهش ارزش شامل مکلف می شود یا نمی شود؟ آیا این کاهش چه کاهشی است؟ اندازه دارد؟ حالا عرض می کنیم دیگه، بعضی اندازه براش قائل شدن. مثلا شما موجب کاهش ارزش یه پول شدید، یه اسکناس دلاری رو کاری باش کردید که دیگه صرافا بر نمیدارن، آتیشش نزدی یا پارش هم نکردی یا بر نمیدارن، آیا این زمان داره یا نه؟ شما این نه در وادی قرضه، قرض دادی رسید بهتون گفت که آقا من 100,000 تومان پول نیاز دارم، یک ماه شما 100,000 تومان با ارزش 100,000 تومان امروز بهش دادی. این که میگم با ارزش 100,000 تومان یعنی ارزش درصد ارزشی که الان دارد، درصد ارزشی که رو این پول الان بازار قبول داره. مثلا مثلا فرض کنید گفتی که آقا 5,000,000 به من قرض میدی، یه ما دیگه بهت میدم، بعد این 5,000,000 ارزشش امروز 1 گرم طلاست، یک ماه دیگه شما این پولی که ارزشش 1 گرم طلا بود به شما میده، ولی دیگه ارزشش 1 گرم طلا نیست، شد 0.5 گرم. 100% بهش تورم خورد، یعنی 100,000 تومان شما امروز که دادی، این 100,000 تومان 1 ماه دیگه اگر بخوای همین 1 گرم طلا رو بخری باید 200,000 تومان. مثلا 5,000,000 امروز دادی، 1 ماه دیگه برای 1 گرم طلا باید 10,000,000 بدی، ارزش شد نصف. آیا در قرض آیا این زمان هست یا نه؟ در قرض زمان نیست، در غصب زمانه. حالا بله بله، کسی که گرفته دیگه، نه 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 اصلا بس اون نی، نه عامل هر کی هست ما کاری نداریم. الان من به شما 5,000,000 قرض دادم که ارزشش 1 گرم طلاست، 1 ماه دیگه شما عوامل مختلف، عواملش کاری نداریم، گاهی سیاسی، گاهی اقتصادی، گاه مباحث مختلف هست، با عوامل کاری نداره. این که مثال زدم دلار رو یه کاریش میکنی که این دلار ارزشش کم بشه، این نه در قرض بود، همین اسکناسی که الان شما پیشتونه، این اسکناس رو یه کاریش میکنی دیگه هیچ کس بر نمیداره، این مشکل پیدا کرد، با اینکه واقعا الان 100,000 تومنه ها ولی بر نمیدارم. این اصلا نه قرض نه هیچی. حالا اگر کسی عامل این کار شد، آیا ضامنه؟ این عاملی که اونجا گفتم برای این گفتم، پول شما الان دستتونه، اومد با ماژیک یک کاری کرد که عامل این بر نداشتن این 100,000 تومانی از شما شد، آیا ضامنه؟ در قرض شما 5,000,000 که 1 گرم طلا بود دادید، 1 ماه دیگه بناست این پولا به شما بده، پولی که داد 0.5 گرم طلاست. آیا این کاهش ارزش این پول در دویون، در قصب، در قرض، اینا احکام جاریست؟ یعنی ضمانت ثابته؟ یعنی آیا اگر من قرض دادم 5,000,000 که 1 گرم طلاست و بعد این آقا یک ماه دیگه میخواد برگردونه و این ارزشش شده نصفی، باید 10,000,000 بده یا 5,000,000 بده برای از ذمه است؟ قیاس هم نمیشه به هم کرد، اینجا جای قیاس نیست. شما کسی غصب کرد از شما، بله، یه چیزی رو، پولی رو غصب کرد از شما. چطور غصب کرد؟ وارد گوشی شما شد، الان میشن دیگه، به شما پیامک داد که آقا برنده شدی، فوری با این لینک وارد شو. شما زدی رو لینک، تمام حسابت رو خالی کرد. حسابت چقدر توش بود؟ 100,000,000. فرض محال که محال نیست. بله، گفت که وصفل عیش نصف العیش. بله، 100,000,000 تو حساب شما غصب کرد. خب دویدی پلیس فتا، آقا دوم شطوره اومد رو زمین تا اینا پیداش کنن، داخل باشه، کدام شهر باشه، شناسایی بشه، 2 ماه طول کشید. این 100,000,000 ارزشش نصف شد. غصب کرد یا نکرد؟ کرد. الان میخواد بده، آیا 100,000,000 کفایت میکنه یا نمیکنه؟ در غیر قرض و غیر قصب، همون مثالی که زدم به تو، پولی که دست شما بود عامل کاهش ارزش این پول شد، اومد یه کاری رو این اسکناس کرد، یه خطی زد، یه ماشیکی کشید، یه کاری انجام داد، قیمتش کم شد. در قرض مثل اون مثال که زدم، در قصب مثل این مثال دیگر. بله دیگه، در مقام قضا دیگه اونجا بله وارد این بحثه میشن. بله قابل طرح، مدعی العموم، ولی مدعی العموم قوه قضاییه باید بیاد بگید آقای فلانی که آمدی مصاحبه کردی، گفتی که آقا الان دلار دیگه میخوام یه جوری میرد اینترنت، اومدی گفتی دلار اینقدره، یهو یه چیزی پروندی، بازار پرید رو اون قیمت. بعد اومدن گفتن مرد مومن، این نبود که تو گفتی ارزونتره. گفت اه؟ گفت بله. گفت دیگه این نتیجه پیریه، اینا باید پدرشو در بیارن، باید قوه قضاییه بگیره بگه پیرمردی، بله غلط کردی اومدی مسئول شدی. یه چیزی تو آقا امروز قیمت دلار اینه، آقا یهو تا گفت، تا گفت بازار پرید رو این قیمت. بعد گفتم آقا این که این نبود تو اش، گفت پیر مردی بود دیگه، اینو باید بگیرم باش برخورد کنم، بگن تو که نمیتونی زبونه دو کنترل کنی، اعداد و ارقام درست بگی، موجب این خسارت برای کل کشور شدی، آبا و اجداد و کس و کارش تا روز قیامت جمع کنه نمیتونه خسارت شده. اینا ضمانت داره، کشکی نیست حرف زدن. تو مباحث اعتقادی هم همینجوره آجون. من بیام بگم که میگن میگه آقا ما اصلا راجب حجاب نداریم دستور شریعت. میگم ای نداریم، سوره نور رو نخوندی؟ قل للمؤمنات نداریم؟ قل للمؤمنین نداریم؟ یحفظن فروجهن نداریم؟ یحفظن فروجهن یعنی چه؟ این حجاب نیست؟ می نداریم. آخه عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. تو سواد نداری، تو نمیدانی، تو ندیده ای، تو نگاه نکرده ای، تو قرآن نخونده ای، تو تفسیر نخونده ای، یا اگه خوندی توتیواری خوندی، این یعنی نیست. اینا ضمانت شرعی داره. بنابراین کاهش ارزش پول در هر چیزی باشه آیا موجب زمان هست یا نیست؟ این از احکام پوله. بله نه اونو که ما اونو باید بحث میان بکنیم، اون از ملحقات پوله، اونو بعد میان بحث میکنیم. اما فعلا اونی که مسجل و مسلم شد پول است، اینها رو میخواییم احکامش رو بگیم. بعد میام یک سری ملحقات رو میاریم که آقا اینا آیا ملحق به پول هست یا نیست. اگه هست باید دلیل بیاریم. مثلا شما الان از میخوام ذهنا رو آماده کنم، ما عجله که نداریم که ذهنا آماده بشید وارد احکام بشید. مثلا آیا تورم بهش خمس، تورم پولا آیا خمس بهش تعلق میگیره یا نه؟ حالا اول کلام دیگه این بله بله علل اختصارشون میفهمون، ما که بله اینجوری بلد نیستی بگیم، اینشون بله رو راحت گفته. ما بله که گفتیم پالرزشم گفته بود که کسی که خربوزه خورده پالرزشم باید بنشینه. اگر بله به چه دلیل؟ یا مثلا آیا پول زکات بهش تعلق میگیره یا نمیگیره؟ این مباحثی که در مصادیق زکات گفتن، آیا اون مصادیق جریان، آیا اون احکام جریان بر پولم پیدا میکنه یا نمیکنه؟ الان یکی از بحثایی که خیلی از دوستان از من میپرسیدن این بود که طلا زکات بهش تعلق میگیره یا نه. گفتم نصاب داره بهش، گفتیم به دوستان که میان بعد از درس، گفتیم شرط زکات طلا خصوصیات با نصابش، یعنی اولا باید سکه باشد نه گلوبند، نه دستبند، نه خلخال، نه گوشواره، سکه، سکه حاکمیتی. بعدم نصاب دارم. بله دیگه، سکه معامله دیگه. همین سکه بهار آزادی مصداقش. نه پول نیست، پول نیست، اما طلای مسکوک. حالا ما که نمیخوایم به عوارض احکام، بابا دارم اقسامشو میگم، شما جد میدوید هرچی بشنمه به فکر میکنه 100 تا سکه داری. نیست که اینجور که نداری که وصف الاجه نصف الاجه. این که سکه مسکوک پول نیست، اینو ما اثبات کردیم. یعنی تو موضوع گفتیم سکه مسکوک بهار آزادی پول نیست. اما حالا اگر چیزی پول شد، آیا زکات بهش تعلق میگیره یا نه؟ وقت من مثال زدم به سکه، خب طلای شما، دستبند و اینها زکات بهش تعلق نمیگیره. الان احکامی که فقها میگن اینه دیگه. خب اگر به این گلوبند، اگر به این دستبند، اگر به این انگشتر، اگر به این گوشواره طلا زکات تعلق نمیگیره و شما میگید که زکات به طلای مسکوک میگیره، آیا این مال هست یا نیست؟ خب آیا این طلا مثل پول خمس بهش تعلق میگیرد یا نمیگیرد؟ اینا احکامه دیگه. درسته ما گفتیم این گوشواره طلاست، سکه هم نیست که بهش زکات تعلق بگیره. خب پس نه پوله که خمس بهش تعلق بگیره، نه سکه مسکوکه که نصاب بهش تعلق بگیره و متعلق زکات بشه. خب یعنی این گوشواره و این علنگو نه پول نه سکه است، نه سکه است که با حد نصاب زکات بهش تعلق بگیره، نه پول که خمس بهش تعلق بگیره. پس چیه؟ اینا مباحثه، اینا احکام متعلقات پوله. خیلی کار داریم با شما. یا مثلا شما بفرمایید که ربای در پول، آیا این پولی که شما معنا کردید با اون اسناد پول که از ملحقات پول شد و اون حواله ها، احکام ربا شامل همه اینا میشه یا نمیشه؟ ممکنه شما وقتی یه چیزی رو اثبات کردیم پول رباش رو راحت دو تا چهار تا اثبات کنی، اما اسناد این پول، حواله ها، کوپن ها، آیا اینا هم ربا اینا رو میگیره؟ یک سری احکام بنوک و بانکداری و مباحث مربوط به اموال و پول و اینها باید تو این مباحثه ما انشاءالله مورد بررسی قرار بگیره. ما به لطف حق تعالی، من خسته شده البته، دلم میخواست وارد این حکم اولی بشم، اما من خسته شدم، یه 5 دقیقه بیشترم دیگه نمیشه ادامه داد. انشاءالله در جلسه بعدی اولین حکم پول یعنی زمان کاهش ارزش پول رو میخوایم بررسی کنیم. بعضی گفتن ارزش اگه تا 20 برابر شد زمان داره، بعضی گفتن اصلا معنی نداره شما اندازه بگیرید. 20 برابر از کجا آوردید؟ فقها گفتن ها. ما اندازش رو، کاهش رو، مصداق کاهش رو، اینا رو همه رو باید بگیم، بعدم احکامش رو با هم مباحثه کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.